مختلف رادیو گفتگو منعکس کنید و اعلام کنید. به ساعت 14:30 دقیقه میرسیم. در این لحظه همراه میشیم با اولین برنامه زنده این نوبت کاری. تقدیم حضورتون خواهد شد در 70 دقیقه پیش رو برنامه زنده گفتگوی اقتصادی با موضوع تولید صادراتی محصولات صنایع دستی. به اتفاق این برنامه رو میشنویم.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اگر بتوانیم ما به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخ ملت و با تلاش مسئولان مسئله تولید داخلی را رونق ببخشیم، بدون تردید بخش عمده‌ای از تلاش‌های دشمن ناکام خواهد شد. اگر اقتصاد کشور را در درون مقاوم سازی بکنیم، عمده مشکلات ناشی از دشمن از بین خواهد رفت. برای اشتغالمون، برای جوانهامون، برای رفع خیلی از آسیب‌های اجتماعی که ناشی از بیکاری و رکود هست، اون وقتی که راه حل‌های روشنی پیدا خواهد شد. اینه، به فکر اقتصاد باشید، منابع را هدایت کنید به سمت اونجایی که باید هدایت کرد، یعنی به سمت تولید، چه تولید کشاورزی چه تولید صنعتی. اینها را باید فکر کرد، اینها را باید کار کرد. ببرند منابع کشور را به سمت تولید، نه به سمت وابستگی بیشتر، نه به سمت واردات. همه سیاست های ما، این چیزیست که من هم به مردم عزیزمون عرض می کنم، هم به مسئولین محترم این را عرض می کنم، همه سیاست های ما، همه رفتارهای ما باید با توجه به وجود یک جبهه دشمن وسیع باشه.
در این هفته تصمیم داریم بررسی کنیم که چه درآمدهایی میتواند جایگزین درآمد نفتی شود و امروز به صورت خاص در مورد تولید صادراتی محصولات صنایع دستی و بومی صحبت خواهیم کرد. صنایع دستی به مجموعی از هنر و صنعت اطلاق می شود که بیشتر از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار دستی موجب تهیه و ساخت محصولاتی می شود که در هر واحد آن ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجاری می گردد و همین عامل بچه تمایز اصلی این گونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه است. صنایع دستی نه تنها یک کالای تجاری که وسیله‌ای برای اعلام خصوصیات فرهنگی و قومی کشور است. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد. انشاءالله ما در طول برنامه میهمانانی هم به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
ایران صدا به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش آمدید. تجربه ای لذت بخش برای شنیدن، متنوع، تجربه یک دنیای بزرگ شنیدنی با ایران صدا. تبدیل تلفن همراه به رادیو، پخش زنده برنامه‌های رادیو، دسترسی به آرشیو برنامه‌ها، نظر، پیشنهاد، مشارکت، ارسال و فراخوان عکس و صدا، گزارش مردمی، شهروند خبرنگار با ایران صدا. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا را با قابلیت‌های جدید از ایران صدا .ir دریافت کنید. ایران صدا.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز. امروز همونطور که بیشتر خدمتتون عرض کردم، می‌خوایم بپردازیم به تولید صادراتی محصولات صنایع دستی و بومی با حضور کارشناسان حاضر در برنامه که به حضورتون معرفی می‌کنم. جناب آقای حسین بختیاری، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مجمع ملی هنرمندان صنایع دستی ایران. آقای بختیاری، عرض سلام و ادب دارم به حضور شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده عرض سلام ادب و احترام دارم به حضرت جناب عالی و کارشناسان محترم برنامه، حاضرین عزیز و مردم خوب و شنوندگان وزین برنامه شما.
خواهش میکنم، متشکرم. همچنین آقای سید مرتضی حاجی آقا میری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف ایران. آقای آقا میری، عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم، جناب عالی، کارشناسان محترم برنامه، در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. همچنین آقای مهندس محمد حسین برخوردار، کارشناس اقتصادی. آقای برخوردار، خیلی خوش آمدید به برنامه.
من هم سلام عرض میکنم جناب مسئول خدمت، جناب عالی، مجری محترم و همچنین مهمانان عزیزتون آقای بختیاری، آقای میری و شنوندگان محترم.
خواهش میکنم، متشکرم. همچنین روی خط ارتباطی ما آقای فرزاد اوجانی، معاون دفتر صادرات معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند. آقای اوجانی، سلام و عرض ادب دارم به حضور شما.
آقای مسعودی، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و کارشناسان محترم آقای میری، آقای برخوردار و آقای بختیاری.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. اگر دوستان اجازه بفرمایند، ما صحبتامون و آغاز گفتگومون رو داشته باشیم با آقای اوجانی. جناب اوجانی، همونطور که حالا از موضوع برنامه امروز مشخص هست، در زمینه تولید صادراتی محصولات صنایع دستی و بومی، یه مقدار اگر بررسی بخوایم بکنیم این حوزه رو و از اینجا آغاز بکنیم که ما الان در واقع جایگاهمون در تولید و صادرات محصولات صنایع دستی به چه صورت هست و کجا ایستادیم توی این موضوع خاص، در واقع حالا به صورت کاری و بومی.
عزم بزرگ شما آقای مسعودی، از لحاظ کمیت صنایع دستی ایران جایگاه سوم رو در جهان داره.
بله.
بعد از کشورهای مثل چین و هند که پیشتاز هستن، در واقع رتبه سوم رو دارن نظره کمیت، ولی از لحاظ عزم به حضور شما رتبه صادراتی، خب جایگاه ما به مراتب پایین‌تر از بقیه کشورها هستش. یه توضیح من فقط بدم، ببینید صنایع دستی آقای دوستان که در واقع کارشناسان قضیه هستن مطلع هستن، استدلال دارن، تعاریف صنایع دستی در کشورها با هم دیگه فرق میکنه. وقتی که ما میایم در واقع ریت بندی میکنیم، به صورت جهانی بررسی میکنیم صنایع دستی کشورها، این تعاریف نیامده. به عنوان مثال وقتی که ما میایم مثلا تجارت جهانی صنایع دستی توی کشور مثل چین مورد بررسی قرار میدیم، بسیاری از این تولیدات از نظر ما و کارشناسان فنی صنایع دستی ایرانی صنایع دستی نیست، ولی در کتره هایی که اظهار میشه و به عنوان صادرات میاد و اوج بندی میشه و رتبه بندی و ریت بهش میدن، به عنوان صنایع دستی محسوب میکنن. من یه مثال بزنم، در کشور مثل آلمان شکلات هم صنایع دستی محسوب میشه. موقعی که میان محاسبه میکنن و جایگاه صادراتی صنایع دستی کشورها رو بررسی میکنن، این تعاریف ها کنار گذاشته میشه و در واقع تعاریف های خاصی برای اون قضیه وجود نداره. ما صرف خود صادرات صنایع دستی رو اگه بخوام واسه بندی کنیم، ایران رو در بین جایگاه کشور رتبه 30 رو داره، تقریبا 30 تا 31 رو داره.
بله.
ولی اگه بقیه کالاهایی که داره صادر میشه و کوتعرفه میگیره و جاهای دیگه استیصال میشه به عنوان یک محصول صادراتی، ما اونها رو نداریم، یعنی اونها رو محاسبه نمیکنیم و فقط صرف تعاریف کارشناسی صنایع دستی و کوتعرفه‌ای که گمرک به ما داده محاسبه میکنیم، یک جایگاه 30 رو کسب کرد.
یعنی میفرمایید که اگر با اون حالا کد تعرفه هایی که اونها دارن و یه در واقع محصولاتی رو اونها خودشون به صورت صنایع دستی حساب میکنن، اگه بخوایم حساب بکنیم، رتبه ما میاد پایین تر احتمالاً.
یعنی رتبه ما ارتقا پیدا میکنه.
ارتقا
بله.
پیدا
بله. میکنه. بله.
الان مشخصه که تو اون حوزه رتبمون چقدره؟
ببینید تو اون حوزه چون کار بسیار سختیه، کد بندی هایی که میشه از لحاظ جهانی، یک کد 4 رقمی داره، یک کد 6 رقمی داره و بعد یک کد 8 رقمی داره، اون نیاز به محاسبات بسیار در واقع پیچیده و دشواری داره و کارشناسی میخواد، انجام نشده، ولی میتونیم اون رو انجام بدیم و در واقع جایگاه ارتقا ایران رو پیدا کنیم. این منوط به این هستش که گمرک با ما یه همکاری خوبی داشته باشه و هر آنچه در کدهای دیگه داره صادرات میشه و میتونه محصول صنایع دستی محسوب بشه رو بررسی بکنیم و جایگاه شما شخص.
بله خیلی ممنون. حالا من ازتون خواهش میکنم که اگر فرصت دارید که روی خط ارتباطی ما باشید تا بتونیم باز هم در خدمت شما باشیم. از دوستانم حالا من چون هم صحبت میکنم و میخوایم که هم دوستانم مشارکت بکنن توی صحبت و هر جا که لازم شد در واقع فرمایشات خودشونو بفهم. خواهش میکنم بفهم.
ریالی چه یا دلاری چقدر صادرات ما صنایع دستی کلن چقدر؟
آقای اوجانی شنید این سوال های برخوردار رو؟
عرضم بود جناب برخوردار
من سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم، من دارم ببخشید. عرضم به حضور شما در سال 97 میزان صادرات ما بالغ بر 285 میلیون دلار بوده با کدتعرف های صرف صنایع دستی که از گمرک ما
میلیون دلار
میلیون دلار.
بله متشکرم. مرسی.
خب من فکر میکنم که حالا اگه از بفهمید بر خود با حضرت عالی در واقع این موضوع رو ادامه بدیم، شما خودتون فکر میکنید که توی این حوزه برای در واقع صادرات محصولات ما چه کارهایی رو انجام دادیم و الان شرایط ما آیا واقعا شرایط مطلوبی هست یا خیر؟
خب من فکر میکنم که آقای بختیاری کارشناس این بخش باشن خوب میتونن این مسئله جواب بدن، ولی من کلن ایراد دارم به کل سیستم. وقتی که بحث دولتی میشه، شما هر کاری که میخواید انجام بدید از یک پایش باید دولته، باید از اون مجوزها رو بگیرید و دولت در دولت هم وجود داره متاسفانه. یعنی فرض کنیم گمرک برای خودش ساز خودش میزنه، همونطور که آقای اوجانی فرمودن الان بخش صنایع دستی به همین ترتیب، اینها همه مجوزهایی که باید صادر بکنن، جز اینکه اتلاف وقت باشه و ما بازارهای صادراتی از دست بدیم چیزی دیگه نیست. من در ایران میدونم که توی ایران هم داره جلساتی برگزار میشه، فروش‌های به صورت مزایده اینها برای تابلوهای خیلی نفیس داره صورت میگیره که اینجا با قیمت‌های خیلی پایینی دارن به اصطلاح خریداری میکنن و با قیمت‌های بسیار گزافی دارن توی خارج کار میکنن به فروش میرسونن. حالا این شکلش که این عرق ملی ما کجاست، چرا همینجا اون قیمت اصلی و ما تو گمرک اظهار نمی‌کنیم، اینا بحثایی که انشالله خواهیم کرد اینها. ولی گلگی ما اینه از دولت، این که جناب اوجانی فرمودن 278 میلیون 278
285
میلیون 285 میلیون ببخشید 285 میلیون از اصلا رون میکنیم میگیم 300 میلیون ما 72 هزار میلیارد تومان فروش به اصطلاح نفتمون میانات گازیمون اینها هست به خارج. البته داخل من به حساب نیوردم، با داخل که بگیرید 213 هزار میلیارد تومان میشه فروش نفت و میانات و اینجا تمام این موارد. ببینید این چند درصد فروش نفت ما میشه در صورتی که اگر ما متمرکز بشیم روی این صنعت، روی صنایع دستیمون، روی و بازاریابی کنیم به معنی واقعی و این اجازه رو داشته باشیم که این هزینه ها رو تو خارج انجام بدیم و مثل بچه حاجی ها نباشیم که یه پول نفتی میاد تو این کشور 40 ساله داریم شعار میدیم که ما میخوایم در چاهامونو ببندیم، ما میخوایم نمیدونم صنعت و صنایع دستی و کشاورزیمون و گردشگریمونو جایگزین نفت بکنیم، ولی متاسفانه مسئولینی که در رده صنایع قرار میگیرن، گردشگری یا وزارت کشاورزی قرار میگیرن، این انسجام درشون به وجود نمیاد که یه برنامه بلند مدت یا میان مدت بنویسن که با اومدن رفتن دولت ها دست به این برنامه نخوره و این برنامه رو ادامه بدن و ما بتونیم چیکار کنیم این 72 هزار میلیارد تومان رو چیکار کنیم جایگزین کنیم که اصلا عددی محسوب نمیشه در بودجه 408 هزار میلیارد تومان ما، عددی اصلا محسوب که الان ما گیج شدیم که جایگزینیم با چیکار کنیم. حالا تو اون بخشای کشاورزی، تو بخشای دامپروری ما، تو بخشای مثلا بخش کشاورزی ما زعفران جدی تو دنیا شناخته شده، تو فرش دستی آقای میری خب بهتر میدونن و حتی فرش ماشینی ما اونجا شناخته شده، در بخشای کشاورزی ما تو پرورش گل به همین ترتیب ما میتونیم کارهای خیلی خوبی انجام بدیم، تو پرورش میگو خاویار اینها رو خیلی میتونیم جواب بدیم. 10 شاخه 5 شاخه گل رز به اندازه معادل یا 10 شاخه گل رز معادل یک بشکه نفت هستش، ما غافلیم. ما اگه 1 کیلو خاویار بفروشیم معادل با 10 بشکه به اصطلاح قیمت نفت محسوب میشه. از اینا همه رو چیکار کنیم؟ غفلت داریم. علتش اینه که بچه حاجی هستیم، یعنی احتیاج به پول این نوع صادرات نداریم. تمام فکر ذهن دولت ها اینه که اقتصاد رو دست خودش بگیره، بخش خصوصی کارآمد، من بخش خصوصی کارآمد صادق رو میگم، بله بخش خصوصی هم داریم که متاسفانه کارش درست نیست و میاد بخش دولتی هم چیکار میکنه به نیستی میکشه، اون فسادا رو درش به وجود میاد. شما اگر الان ببینید که فساد در جامعه ما رسوخ پیدا کرده، دولتی که نمیتونه این کارو بکنه مگر اینکه از رانت ها برای خودش استفاده کنه. بعضی از بخش های خصوصی هستن که میان اینا رو چیکار میکنن، آلوده
هم دیگه ارتباط پیدا میکنه. خیلی ممنون. من فکر میکنم به هر حال ما وقتی داریم این موضوع رو بررسی میکنیم، یکی از مواردی که مد نظر داریم همین هست که به هر حال موضوع این هفته ما هم بهش میپردازه که درآمدهای جایگزین نفت و اینی که واقعا ما چه کار باید بکنیم که نفت رو کلا بذاریم کنار، که امروز به صورت ویژه به صنایع دستی و بومی داریم میپردازیم. آقای بختیاری، من فکر میکنم همون سوالی که من در واقع در ابتدا از آقای برخوردار سوال کردم بابت اینی که ما الان جایگاهمون کجاست و کجا میتونیم باشیم و الان از اون برنامه، اصلا برنامه برای این حوزه وجود داره که ما این رو هم بتونیم یه بررسی روش داشته باشیم.
خیلی متشکرم. البته جایگاه ما که برای همه مشهوده، ما جایگاه قابل تعریفی نداریم، نه تا کشور خودمون نه تو دنیا، اما ظرفیتمون خیلی ظرفیت گسترده و در سطح متعالیه، از عالی هم بهتره. متاسفانه حتی من باید اینجا فرموشات های اوجانی رو تایید بکنم، تعریفی که از صنایع دستی کردن، بحثی که در صنایع دستی دنیا وجود داره، همه اینهایی که ایشون فرمودن درسته، میزان صادرات ما، رتبه ما در جهان، اما اینا مشکل ما نیست. اگر ما تعریفمون امروز از صنایع دستی دنیا چیزی که حالا چینیا به عنوان شبه صنایع دستی یا هندیا به کشور ما صادر میکنن ماش میگیم شبه صنایع دستی و حتی مردم ما دارن ازش استقبال میکنن و متولیان ما حاضر نیستن تعریف ها رو یه خود جابجا بکنن تا حداقل ما بازار داخلی رو به دست بگیریم، ما مشکلمون این چیزا سیاست گذاری، ما مشکلمون بی برنامگیه. بیایم بپذیریم که ما طی این ده ها سال گذشته که از عمر دستگاه متولی صنایع دستی میگذره، برنامه راهبردی برای صنایع دستی نداشتیم. یک ساختار مدون مؤثر در حوزه صنایع دستی این تشکیلات رو راهبری نکرده. الان هم همین وضعیت رو داریم و اگر ده ها سال دیگه هم بگذره تصمیم نگیرن اولیای امور به تغییر این روش، همین خواهد بود و بدتر از این خواهد شد. ما باید شرایط رو تغییر بدیم. باید بپذیریم که ما امروز یک ظرفیت میلیونی تولید کننده فرش دستباف و صنایع دستی داریم که بالغ بر چند میلیون نفر در کشور درگیر و مرتزق هستن از این حوزه، اما برایشون برنامه مناسب وجود نداره. دستگاه های متولی مسئولیت خودشون رو نپذیرفتن و انجام نمیدن به نحو شایسته. با بخش های اثرگذار خصوصی و تصمیم ساز مشارکت نمی کنن. مشکل اساسی ما در این حوزه هاست امروز. باید این روش ها تغییر پیدا بکنه و ما بپذیریم که غیر از کسانی که امروز انحصارات تصمیمات رو در کشور در اختیار دارن، کسان دیگه هم هستن که میتونن تصمیمات خوب بگیرن، نظرات مؤثر بدن و این نظرات وضعیت ما رو به صورت بسیار عالی به سمت مثبت شدن و شکوفا شدن تغییر بده. من به این بسنده میکنم که مقام معظم رهبری در دهه 80 در بازدید از یک نمایشگاهی در استان همدان از نمایشگاه صنایع دستی فرمودن صنایع دستی را جدی بگیرید و روی آن سرمایه گذاری کنید. دقیقا از همون دهه 80 دوستان ما در دولت شروع کردن به شوخی کردن با صنایع دستی، بازی کردن با حوزه صنایع دستی و جدی نگرفتنش و سرمایه‌ای هم که در این حوزه دولت داشت رو از بخش صنایع دستی خارج کردن و نمونه بارزش انحلال شرکت بازرگانی صنایع دستی دولتی ایران بود و بعد هم به هم زدن ساختار سازمان صنایع دستی و تشکیل یک معاونت کوچکی در میراث فرهنگی. یعنی این اتفاقات همه بعد از دهه 80 افتاده و معضل و مشکل ما امروز اینه. یک ساختار مدون مؤثر مشارکتی باید در صنایع دستی به وجود بیاد، اقتصاد صنایع دستی ایران رو شکوفا بکنه. ما در حوزه تولید ظرفیت بسیار خوبی داریم که باید از اون بهره کافی و وافی رو ببریم.
بسیار ممنون و متشکرم. آقای میری، من نظر شما رو هم در این رابطه بدونم که واقعا ما الان حالا همینطور که حالا دوستان نظرات رو گفتن در رابطه با اینکه واقعا جایگاه ما توی این حوزه الان چه جایگاهی است و آیا واقعا جایگاه واقعی است و مسیرمون چطور باید باشه، که بعد در حالا پایان صحبت‌های شما با آقای اوجانی بتونم ادامه سوالم رو داشته باشم.
خواهش می‌کنم. بستگی داره به اینکه چگونه نگاه بکنیم به داستان، بفهمیم جایگاهمون واقعی هست یا نه. با توجه به اهمیتی که حوزه فرش و صنایع دستی برای مجموعه مسئولین ما داشته، ما تصور جایگاه از این بهتر رو نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین با توجه به سیاست‌هایی که داشتیم این جایگاه واقعی غیر از این هم نمیتونه باشه. ولی اگه به ظرفیت بخوایم نگاه بکنیم، طبیعتاً این چنین نیست. ظرفیت بسیار گسترده‌ای در این حوزه در کشور وجود داره برای تولیدش، برای صادراتش، و ما به این از این منظر باید بهش نگاه بکنیم که در واقع در معدود حوزه‌هایی که کشور ما واقعاً مزیت داشته از قبل، که در عرصه جهانی حضور داشته باشه و نقش ایفا بکنه، ما اون مزیت رو رها میکنیم، میخوایم بریم از حوزه های دیگه ای حمایت بکنیم که تازه مزیت براش ایجاد بشه و طبیعتا ما در رقابت های بسیار تنگاتنگ جهانی این رتبه ها رو از دست میدیم توی در واقع در زمینه.
رتبه ما برای تولید فرش الان تو جایگاهش چیه؟ چون قبلا که جایگاه والایی داشتیم توی زمینه،
قبلا جایگاه اول رو داشتیم. چند سالی هند اومد جایگاه اول رو از ما گرفت. در یکی دو سال گذشته با توجه به افزایش نرخ ارز ما مجدداً جایگاه اول رو یک سال پیش به دست آوردیم و با توجه به اتفاقاتی که در سال گذشته افتاد مجدداً احتمالاً جایگاه اول رو از دست خواهیم داد در رقابت تنگاتنگ، رقابتی که اصلاً ما واقعاً در این حوزه رقیبی نداشتیم. عملکرد خودمون این رقیب رو برامون ایجاد کرده که باید برگردیم این عملکرد رو نگاه بکنیم که چرا ما در واقع سیر صادرات رو بخوایم نگاه بکنیم، در بدترین سال، سال 94 بود که 290 میلیون دلار صادرات داشتیم و با توجه به مجموع عواملی که اتفاق افتاد سال 97 از اینم پایین‌تر احتمالاً جنبندی خواهد شد، چون آمار نهایی سال 97 هنوز روی سایت مرکز ملی فرش ایران نیومده، ولی احتمالاً در حدود 270-80 میلیون دلار خواهد بود. هرچند من معتقدم که با توجه به نرخ‌های ارزیابی گمرکی که یکی از اتفاقاتی است که کاهش اون در سال 97 در 5 ماه آخر اتفاق افتاد، ما آمار قابل اتکایی هم در این حوزه نداریم. یعنی معمولاً ارزش محمولای صادراتی ما با اون چیزی که در گمرک ارزیابی میشه تفاوت داره. در بعضی از موارد، بعضی از فرش‌ها این ارزش، ارزش واقعیش بالاتر از ارزش ارزیابیه. در بعضی از موارد که معمولاً در واقع فرش‌های تجارتی به اصطلاح هست، این ارزش پایین‌تر از ارزش در واقع ارزیابی گمرکیه. بنابراین چاره‌ای نداریم جز این که به این استناد بکنیم، اما این هم آمار دقیقی نیست.
متشکرم آقای اوجانی. با توجه حالا به فرمایشات که دوستان فرمودن و فرمایشات ابتدایی حضرت عالی، یه نکته‌ای که به وجود میاد، الان یه سوالی به ذهن من حالا خطور کرد بابت اینی که آیا کلن حالا معاونت حالا صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی آیا تعاملی یا مشارکتی با تشکل‌های این حوزه برای برنامه‌ریزی و به حال راهبردی کردن برنامه‌هایی که وجود داره تا حالا داشتن یا نداشتن، یا اگر داشتن به چه صورت بوده؟
من به حضور شما جناب آقای مسعودی، آقای بختیاری دیگه از سابقون صنایع دستی هستن و در واقع اطلاعاتشون از بنده با سابقه 22 ساله بیشتر هستش. ببینید، همونطور که ایشون هم فرمودن، دولت ابتدا کار خرید فروش میکردش، در دهه 80 اومدن دولت رو منحل کردن، یه معاونت صنایع دستی ایجاد کردن با شرح وظایف جدید. یعنی دولت اومد فقط بخش سیاست گذاری رو در اختیار قرار گرفت.
درست.
مثلا اصلاح قوانین و مقررات، ما تمام تلاشمون این هستش که بیایم قوانین و مقررات رو در حوزه صادرات و بازرگانی داخلی جوری اصلاح کنیم که به نفع فعالای صنعتی خودمون باشه. خب تا یک مقدار به سیاسته تونستیم این گام ها رو پیش ببریم. در سال 1397 چندین در واقع اتفاق خوب افتاد. سال 96 قانون حمایت از هنرمندان رو به در واقع تصویب قانون در واقع مجلس رسوندیم. اینا همه سیاست گذاری هایی هستش که دولت داره انجام میده، ولی متاسفانه چون دولت کار خرید فروش رو میکردش 20 سال 30 سال، بخش خصوصی قوی و توانمندی در این حوزه وجود نداره. اگه من اشتباه میکنم آقای بختیاری میتونن در واقع عرض من رو اصلاح کنن. ببینید، همین الانم هم من میتونم ادعا کنم که تعداد بخش‌های خصوصی قوی و توانمندی که بتونن چه در داخل و چه در خارج از کشور در حوزه صنعت دستی، من فرش رو اصلا آدمای بسیار بزرگی هستن، آقای میری میشستن چندین ساله به عنوان بخش خصوصی دارن فعالیت میکنن، تو حوزه صنعت دستی از تعداد انگشتان دست فراتر نمیره. ولی با توجه به اینکه الان متوجه شدن که این ظرفیت در حوزه صنعت دستی وجود داره، شرکت هایی هستن که جدیدن دارن ورود پیدا میکنن در حوزه صنایع دستی و سرمایه گذاری میکنن. خب گام های اولیهشون هم در داخل دارن برمیدارن تا بتونن انشالله در آینده نزدیک به حوزه صادرات خودش هم ورود پیدا کنن. با توجه به این نقص و با توجه به این ضعیف بودن بخش خصوصی، خب بسیاری از سیاست گذاری هایی که اتفاق میفته در حوزه صنایع دستی توسط خود دولت گذاران در اتفاق میفته. ولی تو بحث در واقع قانون مجلس شورای اسلامی که به تصویب رسید، ما از بخش خصوصی استفاده کردیم با کمک اونها، با کمک آقای شیرده اتحادیه صنفی صنعت دستی اصفهان، بسیاری و دیگر دوستان بسیاری از موارد خود قانون رو که می‌خواستیم ببریم مجلس رو مصوبه کنیم ازشون کمک گرفتیم. به هر حال با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که در دولت وجود داره و در بخش خصوصی وجود داره، ما تلاش می‌کنیم که از این ظرفیت‌ها استفاده کنه. بخشی خودشون عضو در واقع انجمن صادرکنندگانشون هستن، استعداد دارن، در بسیاری از مسائل ما در واقع با مشورت دوستان از جمله مواد جدیدی که من 20 خرداد باشون صحبت کردم در رابطه با تخنر، اظهار نظراتشون داریم میگیریم، از کمکاشون داریم استفاده میکنیم. ولی ما امید داریم که با توجه به این ظرفیت پتانسیلی در حوزه صنعت دستی وجود داره، بخش‌های خصوصی بیشتری ورود پیدا کنن. این بخش‌های خصوصی هستن که میشن در واقع بازو و توان اجرایی ما، که ما میتونیم با اونها تعامل بیشتری کنیم در راستای سیاست‌گذاری بهتر برنامه ششم هم ببینید، اینکه آقای برخوردار فرمودن سیاست گذاری نمیشه، آقای بختیاری ببخشید که اشتباه نکنم، خب ما جدیداً خب بر اساس برنامه ششم اومد میگه برنامه راهبردی نشین، چون برنامه بلند مدت هستش دیگه، سعی کردیم با